المائي درس داده و درس های دوره اسلامی و درس های دوره صفوی اینو درس تاریخ خلفای فاطمی درس های دیگر مختلف بعضی استاد نداشت بعضی چی بود به تدریج داده شد به من این که وارد کادر آموزشی شدم دکتریم هم که گرفتم خب دیگه پیشنهاد دادیم که رتبه‌مون تبدیل بشه به هیئت ممیز مدارک موردی و پوانا و امتیازهای ما رو حساب کرد و رتبه ما شد تبدیل به دانشیاری و دبیریمون شد دانشیاری بعد مدتی هم شد استادی بودیم دیگه استادی بودیم تا انقلاب و بعد انقلاب و تا 1387 در واقع 57 سال کار آموزشی کردم که این کار آموزشیم 7 سالش در کرمان بود در دبیری یک سال در نزدیک یک سال در موزه ایران باستان کار تحقیقی و بعدش هم بقیهش در دانشگاه تهران بیش از 57 سال من حالا 58 سال میشه دیگه در اینجا کار میکردم در 87 ابلاغ بازنشستگی به ما دادن که البته بازنشستگی خودم اسمش گذاشتم زودرس ولی الواقع دیررس بود دیگه چون شاید تنها کسی بودم که 57 سال کار کردم آره به قول ما کرمونی ها میگن آفتابه مسی هم باشه سوراخ میشه این داستان من در کوهستان پاریس توفیقی که داشتم این بود که پدرم خود مدیر مدرسه بود اهل مطالعه بود و از مجلات و کتاب ها از تهران یا از کرمان برای اون می اومد علاوه بر اون که ما یک کتاب خونه عمومی داشتیم در ده حتی زیاد نداشت کتاب شاید 200-300 جلد بیشتر نبود به اسم قرائتخانه حسینی که مرحوم میرزا غلامحسین سفاری پاریزی این را توی خونه خودش اتاقش به اسقرات خونه گذاشته بود بعضی اشخاص می رفتن کتاب ها را از اونجا می گرفتن امانت می آوردن مثلا فرض کنید در اون وقت خب ثابت 1314-15-16-20 مثلا من در اونجا اولین رمانی که راجع به کوروش نوشته شده است و یک معلم باسواد همدانی نوشته بود موسی نصری چاپ شده بود وقت. اما نسخه چاپیش نه نسخه خطیش داشتم به دلیل این که خود میرزا غلامحسین از این رمان خوشش اومده بود و یه نسخه رونویس کرده بود یا فلمسل در 1316 یا 17 من در اونجا برای اولین بار ترجمه بینوایان ویکتور هوگو رو خوندم بینوایان ویکتور هوگو قسمت اولش به اسم تیره‌بختان توسط مرحوم اتسانزاده ترجمه شده بود بسیار ترجمه خوبی هم بود خب ناتمام مونده بود اون تیره‌بختان شما داشتیم که شرحال فانتین و یه حرفاست قسمت های بعدی کتاب توسط مرحوم حسین قلی مستعان که البته به صورت کامل دوباره ترجمه شده بود و ما داشتیم خریده بود پدرم خب اینا کتاب هاییست که به هر حال هر جوانی هر بچه که بخونه درش تأثیر میذاره علاوه بر اون بسیاری از روزنامه و مجلات هم میومد مثلا مجله آینده رو که مرحوم افشار محمود افشار منتشر میکرد برای قرائتخانه حسینی میومد و ما میخوندیم اولین مقاله که فرض کنین مرحوم مصدق راجب نحوه انتخابات و رای گیری در دنیا و ردی حرفا نوشته شده بود من در اون مجله خوندم شعرهای خوب که چاپ میشد شعرهای منوچهری بعد نویسندگان بزرگ اون روز مقالات مینوشتن در اونا من میخوندم یا مجله مهر در 1312-13 اون موقع منتشر شد مجید مؤخر منتشر میکرد مقالات ادبی بسیار مهمی داشت شعرهای خوب داشت میومد پاریس برای پدرم میومد من میخوندمش در کرمان فیلم سهر روزنامه‌ای بود به بیداری که مرحوم سید محمد هاشمی منتشر میکرد این مجله این روزنامه‌ای که از قدیمترین روزنامه های شهرستان های ایرانه اولین شماره ظاهرا 1302 یا 3 شمسی به صورت چاپ سنگی چاپ شده بعدن چاپ شد. ولی دورای بعدش دی مرتب رو ما می اومد. خب یه طوری هم بود که مطبوعات و وقت مورد توجه پستالگراف بود، رایتشون میکرد، کرایه کم میگیره. مثلا فرض کنید روزنامه بیداری که می اومد پاریس، یک شایعه تام روش میزدن به خاطر مطبوعات. برو مطلب، مقالات خوب راجب کرمانیان نامی، راجب اوضاع احوال کرمان، راجب حوادث، راجب شعرهای خوبی که خود هاشمی میگفت، شعرهایی که دیگران میگفتن و چاپ میشد، دانشجوها و بچه ها و معلمین و امثال اینا. خب اینا در من مؤثر بود، منم علاقه داشتم. بعدم خب همطوری گفتم من ترک تحصیل کردم، در بعد از کلاس ششم ابتدایی برای دو سه سال پاریس بودم. کارم همین بود، روزا میرفتم تو دفتر مدرسه پیش پدرم، مدرسه نوسازی که پدرم ساخت است، از سال 13 ساخته بودش. اینا کتابا رو میخوندم، مجله رو میخوندم، روزنامه رو میخوندم، با بچه ها صحبت میکردم. گاهی اوقات سر کلاس بعضی معلم ها میرفتم کمکشون میکردم. خیلی عجیب که بعضی اوقات خودم هم معلمی میکردم. از جمله مهمترین نکته که میخوام عرض کنم اینه که در اون سالها به دستور وزارت فرهنگ یه سری کلاس برای بزرگ سالان در بسیاری از شهرها و دهات ایران تشکیل شد. بهش میگفتن کلاس‌های اکابر. این کلاس‌ها شب‌ها تشکیل می‌شد، چون روزا خوب کار داشتن، کشاورز بودن، کارگر بودن. خاطرم پدرم رفت کرمان، 6 تا یا 8 تا چراغ دو فتیله با لامپ گرفت و از کرمان آورد و از حسین آباد تا پاریس بارخر کردن. یکی دو تا چراغ شکست، شب روشن می‌کردیم و من می‌رفتم اونجا. هیچ فراموش نمی کنم که یه پیرمرد 80 ساله ای به اسم مجیدی می اومد کلاس. و خب دیگه جوونا و اینا می اومدن، الف به یاد می گرفتن و من کمک می کردم به اینا. همون وقت روزنامه اطلاعات که متوجه شده بود کلاس های اکابر در ایران تشکیل شده، اعلان کرده بود که هر دهکده کلاس اکابر داشته باشه یه نسخه روزنامه برای او کلاس اکابر میفرسته با پست مجانا، روزنامه یومیه مرتب میفرستاد و اطلاعات هم میخوندی. روزنامه کوشش را یک معلم من مرحوم هدایت زاده، خیلی حق و گردن من داره، در ابتدایی این مشترک بود، میومد یه روزنامه براش میومد، می آوردش روزا تو مرسه و با پدرم میخوند، هدایت زاده میخوند، پدرم گوش میکرد، بعد میگفتن، اظهار نظر میکردن و امثال اینا. این آشنایی من با این مطبوعات از این طریق بود در واقع. و خب چون پدرم هم شعر میگو، گایم میخوند، میدیدم مردم خوششون میاد، منم دلم میخواد وقت شعر بود که شاید بیام. اولین شعرم هم در پاریس من گفتم، یعنی سالهای خوشسال بود، بارندگی نیومده بود. خب بارندگی در کوهستان ما خیلی مهمه، برای اینکه قنات ها و چشمه ها آسمان نگرن به قول خودشون، یعنی اگر بارون بیاد آب دارن، نیاد خوش میشه. شعری افتادم، بیا ای برف و باران خداوند، که تا خلق جهان باشند خرسند. بیا ای نعمت پرسود یزدان، که تا خلق جهان باشند شادان. بیا تا باستانی شاد باشد، نه اینکه صورتش پر باد باشد. مثل آخرشی بود، بیا تا آب ها از کوه آید، ولو توفان قوم نوح آید. خود من در اونجا یه مجله مانندی دایر کردم که ماهی یه بار منتشر کنم. اولم اسمش بود مجله باستان، بعد تبدیلش کردم به ندای پاریس. سه سالی هم منتشر شد. خب از همین مجله ها از این کتاب ها قطعاتی نقل میکردیم کلان. خب یه چیزه خودم می نوشتم، فرض کن مثلا ساختمان مدرسه پاریس نقششم کشیدم نوشتم ساختم. حوادثی که رخ میداد مثلا از سه هجده یادم آتاتورک مرده بود در ترکیه، ما در روزنامه ها خوندیم و دیدیم کلان. اونجا من اظهار نظر کردم، مرد بزرگی بود، چطور بود، چطور ملک قاضی پادشاه عراق دور اتومبیل بود و رفته بود، اتومبیلش به تیر چراغ برخورد و تصادف کرد و کشتش و امثال اینا. مجله مانندی به اسم ندای پاریس می نوشتم، در سه نسخه منتشر می شد. خدمتتون عرض کنم که یه نسخش معلمم همو هدایت زاده اون مشترک شده بود، سالی 2010 اشتراک می پرداخت. بعد یه نفر دیگه هم بود، آدی ترابیا پاریزی، اونم مشترک شده بود. اتفاقا بعدها سالها بعد مرحوم هدایت زاده همین دوره مجله من که یه سال مشترک بود و پشت شمارش که نگه داشته بود داد به من گفت ببین اینا رو تو اون وقتا منچر میکردی من تو سالها بعد چه سال بعد که من همونده صافیش کردم و نگهش داشتم و اینا این روزنامه هم میومد خب من دیگه بعدا رفت بودم دوباره برای تحصیل سیرجان و کلاس 7 و 8 و 9 رو اوجا بودم در حساس 20 هم تایی گفتم رضا شاه اوجا اومد و بر کرد فلان اینا در سیرجان که تا دانش آموز بودم یکی دوتا روزنامه دیواری نوشتیم یادم شعر میگفتیم و از سال امساله تا رسیدیم به چیز پاریس تابستون اومدم روزنامه بیداری رو میخوندم مجموعه مقالاتی هست یعنی داره مینویسی سری مقالات دنبالدار مرحوم مرتضوی برازجانی مرتضوی برازجانی یکی از معلمین برجسته کرمان بود خودش تحصیل کرده یه مدرسه سعادت بوشهر اهل برازجان لیسانس ایناش هم گرفته بود و منتقل شده بود به کرمان معلم کرمان بود نویسنده خوبی که جنبه مذهبی هم داشت نوشتاش یه سری مقالات در نامه بیداری می نوشت و من یادم یه جایی راجب این که زنها یه خورده دارن بیبندوار میشن خوب کار نمیکنن چه کار نمیکنن با مرد و فلانن و مثالی خیلی خوشبینانه نبود نسبت به زنها نوشته بود در 1321 ماه تیر خرداد تیر من این مقاله رو خوندم همون وقت چیزی به ذهنم رسید آرشان نوشتم که تیترش هم بعد گذاشته شد تقصیر با مردان است در زنها روز دفاع کردم از زنها زحمت میکشن تو خونه کار میکنن چه کار میکنن بچه ها تربیت میکنن فلان میکنن نمونه های آورده بودم از زنهای در تاریخ از فاطمه زهرا از کی بیدای که خب اون تا وقت میدونستم یه چیز مختصر و فرستادم کرمو برای روزنامه بیداری چند رو بعد روزنامه بیداری که اومد پاریس پدرم باز کرد دید این مقاله به اسم من هست گوید تو نوشتی و تو مورد تو خون تشویقمون کرد فلان گفت خب احتیاط کن مواظب باش نمیدن فلان باش جوره خوبه اولین مقاله من در 1321 تیر ماه ظاهرا در روزنامه بیداری کرمان چاپ شد
آنچه شنیدید خاطرات استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی درباره بخشایی از تاریخ معاصر ایران بود که از برنامه با من قدم بزن تقدیم شما شد.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. فاطمه صدیقی هستم، کارشناس ارشد گردشگری. با معرفی یکی از شهرهای تاریخی کشور عزیزمون ایران، لحظاتی رو در خدمتون هستم. دامغان، شهر صد دروازه. شهر باستانی دامغان در استان سمنان به دلیل داشتن دروازه‌ها، کاروانسراها و قرار گرفتن در سر راه جاده ابریشم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به شهر صد دروازه شهرت داشته. دامغان شهر اولین و قدیمی ترین مسجد ایران، شهری تاریخی، زیبا، کهن و پر رمز و راز با دیدنی‌های فراوان، تاریخی دیرینه و آثاری ارزشمند که زمانی یکی از توقفگاه‌های مهم در مسیر کاروان‌های بزرگ تجاری بوده. دامغان از کهن‌ترین شهرهای ایران بوده. نام این شهر از مغان یعنی آتش پرستان گرفته شده و به ده مغان معروف بوده و گفتند که مغان باعث آبادی آن شدند. بعدها در اثر گذشت زمان حرف ه از میان رفت و الف جای اون رو گرفت. بنای شهر دامغان رو به هوشنگ از نوادگان پیشدادی نسبت میدن که روزگاری پایتخت اشکانیان بوده و همینطور دامغان رو جزئی از اقلیم چهار روم میدونستن. در بیشتر کتب جغرافیا و تاریخ نام دامغان برده شده که تمامی نوشته های اونها اشاره بر اهمیت و اعتبار شهر قدیمی دامغان داره، چرا که دامغان در سر راه جاده ابریشم و مسیر گذر از غرب به شرق بوده. صحت این ادعا وجود کاروانسراها، قلعه ها و تپه های قدیم، برج و بارو و حصار عظیم داخل و خارج شهر دامغانه. تا کنون 95 اثر تاریخی در شهرستان دامغان در فهرست آثار ملی جای گرفته. مسجد تاریخانه دامغان، قدیمی ترین مسجد ایران. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهمترین و کهن‌ترین عمارت در میان دیدنی‌های تاریخی دامغان مسجد تاریخانه است که در جنوب شرقی دامغان قرار دارد. این مسجد رو به جرأت میتوان یکی از عبادتگاه‌های باشکوه و ارزشمند ایران کهن معرفی کرد. بنای نخستین مسجد آتشکده‌ای بوده که با الگوبرداری از ساختمان‌های دوران حکومت ساسانیان احداث شده و در قرن دوم هجری، زمانی که اعراب مسلمان بر ایران مسلط شدند، تغییر کاربری داده و به اولین مسجد ایران تبدیل شده. در شمال شرقی دامغان و در مجاورت مسجد جامش، بنایی متعلق به دوران حکومت سلطان مسعود غزنوی قرار داره که به مقبره پیر علمدار شهرت یافته. این اثر تاریخی در واقع برجی مدور بسیار زیبا و ساخته شده از آجره که ارتفاعش به 13 متر میرسه. به نظر میرسه که این برج آرامگاه یکی از فرمانروایان دامغان قدیمه. برج یا مقبره پیر علمدار از جمله شاهکارهای معماری آجری ایران و یکی از زیباترین ابنیه و دیدنی‌های دامغان به حساب میاد. یکی دیگه از جاذبه‌های تاریخی و کهن و دیدنی شهرستان دامغان بنای قدیمیه که به برج طغرل شهرت پیدا کرده و شاید علت نامگذاری اون شباهت بسیار زیاد اون به برج طغرل شهر ری باشه. این برج از آجر ساخته شده و دقت و مهارت بسیاری در آجرکاری اون لحاظ شده، به طوری که هنوز بعد از گذشت نزدیک به 1000 سال پیچ و خم تزئیناتش از مسافت چند متری مشخصه. برج 40 دختر یکی دیگه از ابنیه تاریخی و دیدنی شهر دامغان به حساب میاد که در بخش غربی این شهرستان قرار داره. برج 40 دختر بنای قدیمی و سازه آجوریه که با توجه به کتیبه تقریبا ناخوانا به خط میخی که در بخش خارجی برج قرار داره، میشه گفت قدمت اون به حدود اواسط قرن 5 هجری قمری میرسه. ساختمان 40 دختر دامغان به دلیل بهره‌مندی از گنبدی بزرگ، تزئینات زیبای نمای بیرونی، خطاطی و همینطور استحکام قابل توجه اون که با گذشت زمان بسیاری همچنان پابرجاست، یکی از ارزشمندترین و زیباترین آثار تاریخی باقی مونده از ایران کهن در شهرستان تاریخی دامغانه. دژ گرد کوه دامغان، کهنسالترین قلعه کوهستانی ایران. قلعه گرد کوه یا گنبدان دژ، کهنسالترین و پرصلابت‌ترین قلعه کوهستانی ایران محسوب میشه. دیوارهای این قلعه از جنس سنگ و گچه. این قلعه 3 آبانبار مسقف داره که هر 3 به هم راه دارن. قلعه گردکوه به شکل گنبده و احتمالاً به همین خاطر اون رو دژ گنبدان یا گنبدان دژ نامیدند. گنبد زنگوله. این گنبد از بناهای بیادگار مونده از قرن 7 هجریه. قدمت این بنا که از خشت خام ساخته شده رو به دوران ایلخانی نسبت میدن. تپه حصار، یکی از قدیمی ترین جاذبه های شهر دامغان محوطه تاریخی تپه حصاره. سابقه این تپه که در اون کاوش های بسیار زیادی انجام گرفته به هزاره 4 قبل از میلاد میرسه. اهمیت این تپه تاریخی با یافتن اشیا و آلات جنگی و سفال های به دست اومده دوچندان شد و نشون داد که دامغان قدمتی بسیار بیشتر از آنچه تصور میشد داره. مسجد جامع دامغان با 1000 قدمت یکی دیگه از جاذبه های تاریخی این شهر باستانیه. مناره آجوری این مسجد یکی از جاذبه های بی نظیر شهر دامغانه. همونطور که عرض کردم، دامغان سرزمینی تاریخی و برخوردار از تمدنی دیرین و سرشار از آثار باستانی، جاذبه های تاریخی و دیدنی های طبیعی فوق‌العاده و حیرت انگیزه که از گذشته های دور تا به امروز همواره مورد توجه جمع زیادی از باستان شناسان، گردشگران و علاقه‌مندان به بازدید از آثار تاریخی و باستانی قرار دارد. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه من بودید. در برنامه آینده با من قدم بزن با معرفی یک مکان تاریخی دیگه در خدمتتون خواهم بود.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با مرور تاریخ ایران باستان در خدمت شما هستم. در گفتار پیشین به دوران پادشاهی اردشیر یکم هخامنشی پرداختیم و گفتم که این پادشاه در مارس یا اسفند ماه سال 424 پیش از میلاد درگذشت و پسرش خشایارشای دوم جانشین او شد، ولی به دست برادر ناتنی خودش سوغدیان پس از 45 روز فرمان روایی کشته شد و خود سوغدیان هم پس از 200 روز فرمان روایی در روز 7 دسامبر یا 16 آذر ماه به دست دیگر برادر ناتنی خودش وهوکه که والی هیرکانی یا گرگان بود کشته شد و این وهوکه خودش با نام داریوش دوم هخامنشی به تخت پادشاهی نشست. همسر او پروشات یا به تلفظ یونانی ها پریساتس چیرگی زیادی بر خود داریوش و دربار داشت و در واقع در این 20 سال دوران فرمانروایی داریوش دوم همه کاره دربار همین شهبانو پروشات بود. داریوش اولین اقدامی که میکنه کشتن قاتلان یا عاملان قتل خشایارشای دوم هست که جانشین قانونی اردشیر یکم بود و تنها پسر مشروع اردشیر یکم و تصمیم میگیره که همه اونها رو بکشه، همونطور که سوغدیان رو کشته بود دیگر عاملان قتل خشایارشا رو هم داریوش از پا در میاره و کلن دوران حکومت داریوش دوم همراه با خشونت و سنگدلی هست نسبت به شورش های داخلی و حتی بستگان خودش و سیاست خارجیش هم در واقع استفاده از زر و پول و طلا در رقابت های بین المللی هست و نبرد بین آتن و اسپارت رو در واقع گاهی طرفدار آتنی ها و گاهی طرفدار اسپارتی ها بود و با پول و طلا از اونها حمایت میکرد تا اینکه هیچ یک پیروز نهایی نبرد نباشند تا اینکه اتحادیه‌ای دوباره یونانیا برقرار نکنند بر ضد ایران. سه فرزندی که معروفتر هستند در تاریخ از داریوش دوم، یکی ارشک هست که حدود 20 سال داشت وقتی داریوش به پادشاهی رسید، بر همین ولیعهد بود ارشک. دیگر دختری به نام آمیستریس داشت و یک پسر کوچک هم که بعد از پادشاهیش در واقع زاده شد با نام کوروش کوچک در تاریخ مشهور هست. خب نخستین رویدادی که میشه بهش اشاره کرد در دوران پادشاهی داریوش دوم قیام برادرش آرستی هست، برادر داریوش که والی سوریه بوده، در سال 416 پیش از میلاد قیام میکنه. آرتوفی پسر مگابیز هم در واقع همراه او بود در این قیام و هر دو پس از 3 سال در واقع قیامشون شکست میخوره و سرکوب و کشته میشه. و اما چگونگی سرکوب این شورش قابل توجهه و اون همون استفاده از پول و طلا هست. داریوش سردار خودش تیسافرن رو میفرسته برای سرکوب این قیام و تیسافرن با خرج کردن طلا به همراهان یونانی این قیام در واقع اونها رو دور میکنه از مرکز قیام که برادر داریوش دوم بود و او ناچار به تسلیم میشه و امان میده تیسافرن بهش و او تسلیم میشه، ولی داریوش دوم در واقع امان نامه خودش رو و سوگند خودش رو زیر پا میگذاره و برادرش رو میکشه. در واقع این شیوه است که داریوش در طول دوران پادشاهی 20 ساله خودش اتخاذ میکنه، یعنی دادن رشوه یا دادن امان به دشمنانش و بعد وقتی اونها تسلیم میشن اونها رو میکشه، یا وقتی اطرافیان اون شورشی بیگانگان هستند معمولا یونانی ها اونها رو با پول میخره و در واقع تنها میمونه شورشگر و نهایتا تسلیم و کشته میشه. قیام دیگر قیام پشوتن والی سارد هست، ساتراپ سارد، که قیام میکنه و تیسافرن اونجا هم مأمور میشه و همین کار رو در واقع با پشوتن و حامیان و همراهان یونانی او انجام میده و پشوتن هم تسلیم و کشته میشه. سردار آتنی لیکون حمایت میکنه از قیام پشوتن برای اینکه همچنان دشمنی خودش رو با دربار ایران نشون بده آتن، ولی خب تیسافرن اون رو با پول میخره سردار آتنی رو و پس از اینکه پشوتن سرکوب میشه شورشش، لیکون در واقع جایزه میگیره از تیسافرن و اون هم نظارت بر شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر هست که به سردار آتنی لیکون داده میشه. البته همونطور که گفتم در طول پادشاهی داریوش دوم سرداران ایرانی و به ویژه ساتراپ هایی که در آسیای صغیر حکومت میکنند گاهی از آتن پشتیبانی میکنند و گاهی از اسپارت، برای اینکه هیچ یک از اونها نیرومند نشند و همچنان این نبرد و رقابت بین اونها ادامه داشته باشه. نبردهای پلوپنزی که از سال 431 آغاز شده بود بین آتن و اسپارت به گونه ای اونها رو ضعیف کرده بود که وقتی تیسافرن پشوتن رو شکست میده و سرکوب میکنه قیامش رو، موفق میشه که از مهاجر نشینان یونانی مالیات بگیره برای دربار ایران. پس از حدود 60 سال که اونها مالیات نمیدادن و در واقع درآمد خودشون رو به آتن یا اسپارت میفرستادند به علت اون شکست هایی که زمان خشایارشاه ایران متحمل شده بود، ولی در این زمان بر اساس ضعف آتن و اسپارت به خاطر نبردی که با هم داشتن، تیساوفرن موفق میشه که یک سال حتی مالیات رو از یونانی ها دریافت بکنه به کمک لیکونه آتنی و به دربار ایران بفرسته. یک سال پس از سرکوب پشوتن، پسرش آمورگه در کاریه، در استان کاریه شورش میکنه